بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 114 صفحه 3 و عنوانات یل خالیت و کلون عن الاخر لل معنون فکل ما دارد حقیقت الوجود و عین ما سرد دارت الکمالات و معها. مرحوم مصنف میخوان به یک قانونی که قانون مهمی است و مورد استفاده فراوان دارد اشاره کنند. ما گفتیم که بر حقیقت وجود عنواناتی صدق میکنند. عنوانات هم بعضیش رو شمردیم. علم بود، محبت بود، مشیت بود، حیات بود و امثال اینها. الان میخوام بیان کنیم که این عنوانات هر کدام از دیگری جدا هستند. علم چیزیست، قدرت چیزی دیگر، حیات امر سوم، تکلم امر چهارم و هاکذا. پس عنوان ها از هم جدا هستند، یکی خالی از دیگریست، یعنی یک چیز نیستند. علم چیزیست خالی از قدرت و غیر از قدرت، قدرت هم چیزیست خالی از علم و غیر از علم. عنوان ها با هم فرق دارند و یکی نیستند. اما معنون هیچ وقت خالی از این عنوانات نیست. معنون کدام؟ خود وجوده. معنون خود وجوده، هیچ وقت خالی از این عنوانات نیست. یعنی هر جا این وجود بیاد اون عنوان ها میان. پس هر جا وجود هست علم هست، پس هر جا وجود هست حیات هست، هر جا وجود هست تکلم و سمع و بصر و همه اینا هست. این اشاره داره به اون قانون که هر جا وجود وارد شد کمالات وجود هم وارد می شوند، منتها کمالات در هر موجودی به اندازه وجود اون موجود است. اگر وجود قوی باشد کمالات قوی هند و وقتی کمالات قوی شدن ظهور کاملی دارند. اونجا که وجود ضعیفه کمالات ضعیفند و بروز ضعیفی هم دارند. پس قانون این است که هر جا وجود وارد شد اساکر وجود یا کمالات وجودی هم وارد میشن. بنابراین در کل موجودات شما این آثار وجودی رو و کمالات وجودی رو میابید و به همین جهت است که گفته می شود سنگ، کوه، امثال ذالک تسبیح می کنند، یا خداوند به کوه خطاب می کنه یا جبال عفو بیمه، به کوه خطاب می کنه. خطاب نشون دهنده اینی که مخاطب شعور داره. یا مثلا میگه از قریه سوال کن تا قریه شهادت بده. خب قریه اینقدر شعور داره که شهادت رو تحمل کند بعدم شهادت رو ادا کند. اینا همه اینا هیچ کنون مجاز نیستن، همه حقیقتند، چون واقعا تمام این کمالات در همه موجودات هستند. منتها عرض کردیم هر کدوم در حد خودش. الان مرحوم مصنف داره به این قانون مهم که در بسیاری از جاها مفید است و کاربرد داره اشاره میکنه که هر جا وجود بود این کمالات وجودم هست. نحوه ورود ایشون در بحث این بود که این عنوانات هر یک از دیگری خالی است. این نحوه ورودشون بود، ولی معنون از این عنوانات خالی نیست. هر جا معنون حاصل باشد این عنوانات هم حاصلند و این عنوانات هستند. خب این مطلب روشنه که هر جا معنون باشه عنوانات هستند، ولی اینکه این عنوانها از هم خالی‌اند یعنی چی؟ ما در خداوند عنوانات رو با هم می‌یابیم. در خدا گفته می‌شود قدرتش عین علم است، علمش عین قدرت، هر دو عین حیاتند، هر سه عین عین سمعن، هر چهار تا عین بصرن. هم میگیم صفات خدا عین همند و عین ذاتن. اونجا عینیت و دیام می‌کنی، عنوانی رو از عنوانی خالی نمی‌کنی. پس چطور اینشون میگه که این عنوانات از هم خالیه؟ توجه کنید کلمه عنوانات رو ملاحظه کنید، مصادیق عنوانات رو بحث نمی‌کنه، خود عنوان رو داریم میگیم. این عنوان از این عنوان خالی، یعنی میدونید که مفاهیم از هم جدا هستن ولو مصداق یه جا جمع بشه. خب در مورد خداوند عنوانات از هم جدا هست. یعنی علم مفهومش غیر مفهوم قدرته، ولو مصادیق یا مصداق علم در خدا با مصداق قدرت در خدا یکیه، ولی عنوان از هم جدا هست. تا اینجا معلومه دیگه، این سوال هم جواب داده شد که عنوانات از هم جدا هستن، حالا ولو در یه جا مصادیق جمع بشن این هم باشد، مفاهیم از هم جدا، ولی معنون اینطور نیست. معنون تمام کمالات رو داره، نه تمام عنوانات رو داره، مصادیق عنوانات رو داره. اینجا یه سوال پیش میاد که چطوری میگید عنوانها در خدا در موجودات هستن، چه فایده داره؟ حالا وجود در این موجود هست، عنوان علمم باشه، عنوان که به درد نمیخوره. جواب اینه که اگه عنوان صدق میکنه معلوم میشه معنون یعنی مصداق هم هست که این عنوان داره صدق میکنه. پس باید بگیم در این موجود که عنوان علم هست واقع علمم هست. عنوان صدق کردنش نشون میده که محکی عنوان هم اونجا هست. دو تا سوال کردیم هر دم جواب داده شد. یکی این که چطور میگید عنوانی خالی از عنوانیست؟ جواب دادیم همه جا عنوان خالی از عنوان هست، حتی در مورد خداوند عنوان ها از هم خالی هست، یعنی مفاهیمی با هم اختلاف دارن و مصادیق این هم. سوال دوم این بود که شما میگید هر جا هر جا معنوان هست یعنی وجود هست، عنوانات هم هستن. عنوانات چه درد میخورن؟ اونجا که وجود هست عنوان سم هست، عنوان علم هست، این به چه درد میخوره؟ جواب دادیم که این عنوانات حکایت میکنن که محکیشون وجود داره. وقتی خودشون وجود میگیرن محکیشون وجود داره. بنابراین اگر گفته میشود که عنوان علم بر این سنگ صادقه، باید این سنگ این علم رو داشته باشه تا این عنوان برش صادق باشه. بنابراین واقع علم هم اونجا هست. این مطلب تموم شد. فقط این نکته رو توجه کنید که ما گفتیم در خداوند عنوانات متفاوتند، یعنی مفهوم علم با مفهوم قدرت فرق میکنه. بله واقع علم با واقع قدرت یکیه، اما مفهوم ها فرق میکنه. آیا این مطلب درسته که در مورد خداوند مفهوم ها فرق میکنه؟ ابن سینا در کتاب مبدأ المعاد یه فصل حدود 3 صفحه‌ای داره، اصرار داره بر این که مفاهیم این کمالات در خداوند با مفاهیمشون در خلق فرق میکنه. مفاهیم یعنی مفهوم وجود، مفهوم علم، مفهوم قدرت در خدا با مفهوم وجود، مفهوم قدرت، مفهوم علم در ما فرق میکنه. یه مطلب. مطلب دیگه، مفاهیم علم و قدرت و حیات و سمع و بصر در خدا همه عین همند، نه مصادیق عین همند. مفاهیم این همه یه چیز جدیدیه، در سایر کتب فلسفی کمتر خونده شده که در خداوند مفاهیم هم یکی باشند. یعنی مفهوم علم و قدرت در خدا یکی باشه. ما میگیم واقع علم و قدرت در خدا یکیه، ولی مفهومشو نمیگیم یکیه. تازه مفهومش هم متفاوت نمی کنیم با مفهومی که در خلائق داریم، ولی ابن سینا این کارو میکنه. حالا این که مفهوم اونچه که در خداست با مفهوم اونچه که در خلق است فرق میکنه و این مفاهیم مشترک لفظی هستند، اینو دیگران هم گفتن، خیلی ها گفتن. حالا حرف درست یا غلط کار نداریم، خیلی ها گفتن. اما این که مفاهیم اونچه که در مورد خدا صادق عین همند، اینو یه مطلب تقریبا غیر معنوسیه که ابن سینا تو کتاب مبدأ و معادش میگه. هیچ بیان فرق نمی کنه. میگه فرق چی؟ فرق بین خدا و خلق؟ نه، اون اصلا اونم بیان نمیشه. ولی فرق اینه که در وجودی که در خدا میفهمیم یه معناست، در وجودی که در خلق میفهمیم یه معناست، که اینو ابوالحسن اشعری از نقل میکنه از ابوالحسن اشعری که منظورش اینه در هر شیء وجود همون معنای ماهیت اون شیء رو دارد. وجود انسان یعنی انسان، وجود فرس یعنی فرس، و چون انسان با فرس فرق میکنه پس وجود انسان هم با وجود فرس فرق میکنه. این حرفیست که به ابوالحسن اشعری نسبت میدن. نیستشری در شرح مواقع میگه این نسبت درست نیست، اون این حرفو نزده، یه خودم شواهدی میاره ثابت میکنه، کار نداریم. این گفته شده در کتب فلسفی هم اشتراک لفظی رو همینطور تفسیر میکنه. اشتراک لفظی وجود اینطور میگن، میگن وجود در انسان به معنای خود انسانه، وجود در فرس معنی فرسه، و چون فرس و انسان فرق میکنه پس وجود هم فرق میکنه. اینطوری وجود رو مشترک لفظی گرفته. حالا در سایر عنوانات هم همینطور مشترک لفظی بگیرید. حتی
محمود رو مگر بوالی نگفتیم من نظرات مشار رو در اینجا انتقال میدم.
حالا هر چی نرسد این مطلب مطلب اونجا داره، تو مبدأ و معادش این مطلب رو داره
قبل از
و مشا هم این قول نداره. مشا معتقدن که عنوانات در خدا من فرق میکن. ابن سینا اونجا نقل کرده، از که کدام مشا نقل کرده معلوم نیست. نه نه خیلی عینیت نیست، در اشعری عینیت نیست. بله، ولی عینیت رو نگفتن. این که این علم و قدرتی ندارن همه جا این همه نگفتن. البته یه توضیحی در مورد در انسان کامل هم عینیت نیست، در خدا عینیت هست، در عقول بعدن یه اشاره میکنم، در انسان عینیت نیست. البته در انسان به سمت تعهد پیش میره، تعهد با الف، یعنی به سمت وحدت. اونا رو حالا انشالله اشاره میکنم، برسیم یه قسمتی جلوتر. حالا این حرف ابن سینا رو تمومش بکنم، اشکال شد نشد تمومش کنم. ابن سینا در مبدأ و معاد اینطور میگه، بعد ظاهر کلام ابن سینا این نیست که دیگران هم همینو میگند، ولی صد را در جلد شیش اسفار در پایان موقف سوم فصل پنجم که آخرین فصل بعد وارد موقف چهارم میشه، در اینجا همین قول ابن سینا رو نقل میکنه و میگه جماعتی گفتند. نمیگه ابن سینا گفتم، میگه جماعتی گفتند. بعد با چند دلیل قولشون رد میکنه که پیداست غیر ابن سینا این مسئله قائل داره، ولی قولشون صدر قبول نمیکنه. میگه مفاهیم مختلفن، مفاهیم این اوصاف و کمالات مختلفه. اما اینکه حالا مفهوم وجود در خدا با مفهوم وجود در خلق فرق میکنه، نه، این یه بحث دیگریست. اصلا صدرا در همون فصل آخر موقف سوم اصلا متعرض این بحث نمیشه. این بحث تو اشتراک لفظی و معنوی وجود یا کمالات میاد که ربطی به اینجا نداره. خب این یه توضیحی بود که عرض کردم عنوانات از هم خالی هند، یعنی هر عنوانی خالی از عنوان دیگه است. عنوان علم دیگه مشتمل بر عنوان قدرت نیست، عنوان قدرت خودش جداست. اگرچه مصادیق اینها در خدا یکی، ولی عنوانات از هم خالی هن، ولی معنون از این عنوانات خالی نیست. یعنی وجود که حقیقت وجوده از این عنوانات خالی نیست. اگر از عنوانات خالی نباشه، از مصادیق عنوانات هم خالی نیست. قهران هر جا که این وجود میاد، اون مصادیق اون عنوانات و کمالات وجودی همه میان. نتیجه میگیریم که هر جا وجود هست، اساکر وجود هم هستند، کمالات وجود هم هستند. این قانونی بود که دیگران گفتن ایشون در به اون قانون در اینجا اشاره میکنه، نه که بحثش در حقیقت وجود بود دیگه، میخواد بحثای دیگری هم که در مورد حقیقت وجودی بیاره. این دیگه عرض کردم ربطی به رد فخر نداره، فخر با همون کلام اول رد شد دیگه. ایشون میخواد در مورد حقیقت وجود توضیحاتی بده که فایده رو تکمیل کنه. صفحه 114 این سطر سوم، ول عنوانات هیل خالیت و کلون ان الاخر. عنوانات هر یکیشون از دیگری خالیست. لل معنون یعنی معنون خالی نیست، عنوانات خالی هن از هم دیگر، معنون از هیچ کدوم خالی نیست، همه عنواناتو داره. فکلما با فای تفرید، چون معنون همه عنواناتو دارد، معنون هم وجود دیگه، همه این عنوانات دارد، پس هر جا وجود دور زد این عنوانات هم دور میزنند. هر جا وجود قوی دور زد این عنوانات هم قوی میشن. هر جا وجود ضعیف بود این عنوانات هم ضعیف میشن. فکل ما دارد حقیقت الوجود و عین ما سرد دارد الکمالات و معها. هر جا که حقیقت وجود دور بزند و سرایت کند، اونجا کمالات با حقیقت وجود دور میزنن و سرایت میکنن. هر جا وجود رفت کمالات وجود هم میره. اینطور نیست که شما جایی وجود داشته باشید علم و قدرت و تسبیح و امثال ذلک نباشه. هر جا وجود رفت این کمالات هم میرند. وقت هر جا که وجود قاهر شد، غالب شد، این کمالات هم غالب میشن. و قهرت اینما قهرت و ضعفت حیثما ضعفت. هر جا که این حقیقت قاهر شود، اون عناوین هم قاهر میشند. هر جا که این حقیقت ضعیف شود، اون عناوین هم ضعیف میشند. همونطور که عرض کردم این عناوین در حد وجودند. هر جا وجود رفت این عناوین هم به وزان همون وجود اونجا میرن و در حد اون وجودن. اگر وجود قوی بود عناوین قوی، اگر وجود ضعیف بود عناوین ضعیف. قهرت این عناوین اینما قهرت اون حقیقت الوجود. بله بله، حقیقت وجود مراتب داره، کمالات هم مراتب دارن. حقیقت وجود مراتب داره، کمالات هم مراتب دارن. نه، حقیقت وجود دیگه وجود خود. ما دیگه اون بحث کردیم که وجود منبسطه یا نه. اصلا کلن داریم حقیقت وجود رو مطرح میکنم. وجود منبسط کار نداریم. حتی در خدا هم حقیقت وجود در خدا هست، کمالات هم در خدا هست. در خدا حقیقت وجود به نحو وجوب هست، کمالات هم به نحو وجوب. در ما کمال حقیقت وجود به نحو امکان هست، کمالات هم به حد امکان، منتها مراتب مختلف. حتی در واجب تعالی مرتبه بالای وجود هست، مرتبه بالای کمالات. در بقیه مرتبه متوسط یا دانیه وجود هست، مرتبه کمالاتش هم یا متوسط. نه، خدا عالی ترین مرتبه است، در خدا دیگه مراتب نیست. خدا عالی ترین مرتبه وجود دارد، عالی ترین مرتبه قدرت هم داره، عالی ترین مرتبه علم هم داره، عالی ترین مرتبه حیات داره تا آخر. اونجا یه مرتبه است که عالی ترین مرتبه است، اوج مراتب اونجاست. اون وقت وقتی وجودش در بالاترین مرتبه است، کمالات هم در بالاترین مرتبه. از اونجا که میان پایین، مراتب متوسط برای وجود شروع میشه، کمالات متوسط هم میاد. از اونجا باز پایین تر بیاد، مراتب دانی برای وجود شروع میشه، کمالات هم دانیه.
چرا اینو مطرح کردم؟ ما اصلا نمیدونیم که در مهندون دیگه خلیق خالی از دیگری چه اهمیت دارد. این شدت و ضعف که وقتی باز اهمیت دارد.
ما بس اینیت نداشتیم. ما در باید حقیقت وجود میخوام بس کنیم. آن چه به ذهنمون رسید و گفتیم، این عنوانات رو دارند، حقیقت وجود این عنوانات داره. بعد که گفتیم اون عنوانات داره، درباره عنوانات بحث کردیم، درباره خود حقیقت وجود و تلبسش به این عنوانات داریم بحث میکنیم. وقتی بحث ما در حقیقت وجوده و بیان کردیم که حقیقت وجود داره این عناوینه، وقت باید رابطه این عناوین با هم، رابطه معنون با عناوین با هم همه رو بحث کنیم، داریم بحث میکنیم. بمون از اول باید بگیم چرا وارد بحث حقیقت وجود شدی؟ بخاطر این که اون فخر رازی اشتباهی مفهوم با حقیقت خلق کرده بود، ما ناشاشیم وارد حقیقت شدیم. بعد خواستیم توضیح بیشتری در مورد حقیقت بدیم که خلط فخر رازی به طور کلی محو بشه، که دیگه اون خلطش تو ذهن کسی دیگه نیاد. شروع کردیم به بحث حقیقت وجود، که در ضمنی که داریم بحث از حقیقت وجود میکنیم فرقش با مفهوم روشن بشه، روشن هست، روشن‌تر بشه. وقتی داریم بیشتر در مورد حقیقت وجود بحث میکنیم تا کاملا فرق روشن بشه و اون خطایی که برای فخر پیش اومده برای احدی پیش نیاد، که خطای مهمی بود. ایشون رفت خدا رو مرکب کرد که بالاخره خدا رو از خدای انداخت با این بیانش. خیلی مطلب مهم بود، ما ناچاریم ردش کنیم. هر چی سرمایه گذاری کنیم برای رد او بازم کمه. بنابراین این بحثی که میکنیم بحثی بیفایده نیست، بحثی که باید انجام بشه. الا ترا حالا ایشون قانون رو گفت، حالا میخواد نمونه نشون بده. این نمونه رو توجه کنید، ایشون دو تا نمونه میاره در اینجا، یکی روح مرسل، یکی روح متعلق. متعلق با کسر لا. روح مرسل عبارت از عقله که تعلق به هیچ ماده ای نداره، متعلق به چیزی نیست. و روح متعلق عبارت از نفسه که متعلق به بدنه. مرسل یعنی رها، یعنی مطلق، یعنی غیر وابسته، وابسته به بدن نیست، وابسته به ماده نیست، نه در مقام وجود و نه در مقام فعل. نه وجودش وابسته به بدن است، نه فعلش از طریق بدن است. برخلاف روح متعلق، که روح متعلق یعنی نفس، درسته که از نظر وجود وابسته به ماده نیست، ولی از نظر فعل کاراشو با ماده انجام میده. یعنی وقتی میخواد ببینه با چشم میبینه، وقتی میخواد بشنوه با گوش میشنوه و هاکزا. از همین جهت هم بهش میگه متعلق. بدن رو میگه متعلق، روح رو میگه متعلق. مثال به این دوتا میزنه، وجود روح مرسل رو مطرح میکنه، وجود روح متعلق هم مطرح میکنه و بیان میکنه که در هر دو وجود اون کمالات حاضرند. منتها کمالات در وجود مرسل قوی تره، در وجود متعلق ضعیف تره. دیگه بقیه مثال ها رو من بعد از رو بخونم، فقط به یه نکته باید اشاره کنم. مثال میزنی دیگه، اصل بحث رو گفتم، مثالاش هم از رو میخونم. فقط به یه نکته باید اشاره کنم، علم خدا یا حالا نگیب علم خدا، علم رو تقسیم میکنند به واجب و ممکن. علم رو تقسیم میکنن به واجب و ممکن. ممکن را تقسیم میکنند به اینکه عین ذات باشد یا زائد بر ذات. علم واجب علم خداست، چون عین ذاتشه و ذاتش هم واجبه، پس علمش میشه واجب. علم ممکن علمیست که عقول دارند تا به هیولا برسی، چون قرار شد همه موجودات علم داشته باشند. از عقل تا هیولا همه عالمند، علمشون علم ممکنه. همشون علمشون ممکنه، یعنی ذاتی نیست، معلم داره. علم ذاتی یعنی علم بی معلم، علم غیر ذاتی یعنی علم با معلم. تنها علمی که معلم ندارد علم خداست، بقیه علم همه معلم دارن، حتی علم عقول.
وصف علم به حال متعلق علم دیگه.
بله،
علم به هو علم که تقسیم برمی‌کنی به حال متعلق داری تقسیم می‌کنی.
یعنی چی؟
این به حال عالم داری تقسیم می‌کنی، چون جا عالم خداوند، اینجا عالم ممکناتن به لحاظ خداوند ممکنات
ما باشه، ولی خود علم رو تقسیم می‌کنی، نه عالم رو تقسیم می‌کنی. باشه، با توجه به عالم داریم تقسیم میکنی، ولی خود علم داره تقسیم میشه، یعنی دو قسمه، واقعا دو قسمه، نه عالمش دو قسم باشد، بله عالم هم دو قسمه، ولی اینجا علم تابع تقسیمش، تابع تقسیم عالم است، نه مجاز باشد. اونجا که میگیم وصف به حال متعلق موصوفه یا تقسیم به حال متعلق موصوفه، اونجا چه مجاز راه پیدا شده؟
علم به موقع تقسیم میشه، چون
بله علم به ما و علم تقسیم نمیشه، ولی به تبع تقسیم میشه. تقسیم در واقع مال خود علمه، تقسیم در واقع مال خود علمه، نه اینکه تقسیم در واقع مال عالم باشه مجازن مال علم باشه. علم واقعا داره تقسیم میشه، علم دو قسمه، مثلا صورت علمیه این علم زایده، ولی علم خدا با صورت علمیه نیز زاید نیست. خود علمه دو جوره، درسته عالمش هم دو جوره، ولی خود علم دو جوره. علم خدا با صورت عقلیه نیست، علم ما با صورت عقلیه است.
علم حضوری حضوری خدا،
علم حضوری حضوری، بله علم حضوری حضوری تقسیمی چیه؟ تقسیم خود علمه یا نه؟ خوب گفتی، علم حضوری حضوری تقسیم خود علمه، تقسیم عالم که نیست. خب اینم هم همینه دیگه،
خداوند حضوری داره، ممکنات هم برنده خودش حضوری
ولی اون علمش واجب، این واجب نیست. من دارم تقسیم میکنم به واجب غیر واجب، نه به حضوری غیر حضوری. بله هر دو علم حضوریه، اما یکی علمش واجب، یکی علمش ممکن. تقسیم من تقسیم به واجب ممکنه، تقسیم به حصولی حضوری که نیست. مثالی که شما زدید مثال خوبی بود که خود علم میتونه تقسیم بشه، ولی این تقسیم مورد بحث ما نیست الان. تقسیم شما که تقسیم به حضور و حصول مورد بحث ما نیست. تقسیمی که ما داریم میکنیم به عنوان واجب ممکنه. شما در خیلی جا برخورد میکنیم به این تقسیم، ولی من دارم توضیح میدم که اونجاها روشن بشه. علم رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. واجب علم خداست که این ذاتشه، همونطور که ذات واجبه اینم که این ذات واجبه. ممکن هم علم ما هست. حالا شاید بتونیم بگیم اینطور بگیم، نه شاید، واقعا هم همین هست که علم واجب همون علم ذاتیه، علم ممکن علم با معلمه. علم بلا معلم رو میگیم علم واجب، چون دیگه معلم نمیخواد، واجب است، واجب الوجوده، باید باشه. اون علمهای دیگه که ناشی از این علمن، اونا ممکن الوجودن، اونا معلم میخواد، همشون هم ممکن. اون وقت بعد از این که معلوم شد علم واجب است و ممکن، تقسیم دیگه مطرح میکنیم که علم یا عین ذاته یا زائد بر ذات. در خداوند که علمش واجبه عین ذاتش هم هست. در عقول میگن علم عین ذاته، در عقول هم میگن علم عین ذاته، احتیاج به صورت و اینها نداره، افاضه‌ای هست، ولی با همون ذات درست میشه. خدا که ذات رو افاضه میکنه، یعنی وجود این عقل رو افاضه میکنه، وجود عقل وجود عقله، یعنی عقل بودنش دیگه عارضی نیست، عقل بودنش ذاتیه. همین وجود وجود عقله، لازم نیست تعقل و کسی بهش بده، فقط وجود بهش بده کافی است. این که میگیم علمش ممکن است چون وجودش ممکن است، ولی وجود وجود عقله، وجود عقل که دیگه نمیتونه تعقل نکنه که بعدن عاقلش کنن. از همون اول که این وجود فاضل میشه عاقل فاضل میشه. پس معلم دارد یعنی وجودش علت دارد دیگه، همین اندازه که وجودش علت داشته باشه علمش هم علت پیدا میکنه دیگه، میشه علمش ممکن، ولی این ذاتش. اما در ما نه، ما علممون این ذاتمون نیست. ما باید یه صورت علمیه برامون بیاد یا یه اتفاقی بیفته، شیئی که معلوم به حضور پیش ما حاضر بشه تا ما علم پیدا کنیم. بله یک علم ما این ذات ماست و اون علم به ذاتمون به ذاتمونه، اون این ذاتمونه. از اول که خدا ما رو میآفرینه عالم به ذات هستیم، نه اون وقتی که نباتیم، اون وقت ما نیستیم، اون وقتی که ما هستیم یعنی انسان، اون وقتی که ما هستیم عالم هم هستیم به خودمون، اون وقتی که نباتیم که ما نیستیم، نباتیم اون تا نباتیستیم میخواد انسان بشه، اون وقتی که ما هستیم عالم، عالم به ذاتیم. پس علم ما به ذاتمون این ذاتمونه، مثل علم عقول به ذاتشون و مثل علم عقول به معدا، اونم این ذاتشون. منطقه ما علممون به معدامون این ذات نیست، علم ما به معدا این ذات نیست بلکه زائد بر ذاته. پس اینطور شد، علم گاهی واجب است گاهی ممکن، یه تقسیم یعنی گاهی معلم دارد گاهی نه، و تقسیم دیگه این که علم یا این ذات یا زائد بر ذاته. در خداوند این ذات بدون شک، در ما زائد بر ذات بدون شک، در عقلم حکم کردن که این ذات. حالا الان من یادم نیست کسی اونجا قائل به زیادت هست یا نیست، ظاهرا کسی قائل به زیادت نباشه، که اگه قائل به زیادت باشه مگه بگه لازم ذاته؟ معناش این که لازم ذات این ذات نیست، لازم ذات ممکنه بگن، ولی عارض بر ذات که مفارق باشه، اول خداوند او را بدون تعقل بیافرینه بعد بهش اجازه تعقل بده، این شدنی نیست، چون وجودش وجود عقل است از همون اول. پس عارض نمیتونیم بگیریم، لازم ممکنه بگیریم، عین ذات هم ممکنه بشه، عارض نمیشه. ولی برخلاف ما که علممون عارضه، یعنی وقتی که ما رو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بودیم، هیچ علمی نداشتیم، بعدن به ما علم داد. پس علم ما عارض میشه، نه لازم ذات و نه عین ذات. این نکته رو خواستم عرض کنم، بعد عبارت دیگه بقیه اش رو میخونم و توضیح میدم. بله علم ما به علتمون حضوری هست، همینجوری یعنی چی؟
یعنی زائد بر ذات و لا تعلم و شیئا بودیم باز با فطرت چون درمتون بر؟
علم فطری اجمالی چرا داشتیم؟ الان هم داریم، ولی علم تفصیلی به خدا نه. الان کفار علم تفصیلی به خدا ندارن، علمشون زائد بر ذاتشون. اون علم فطری اجمالی که در فطرت ما نهاده شده که این فطرتمونه، اونو بله داشتیم، حالا هم داریم، کفار هم دارن. الا ترا ان وجود روح المرسل، اصلا روح المرسل یعنی عقل، اول متعلق یعنی نفس متعلق، حالا چه نفس فلک باشه چه نفس انسان باشه چه نفوس پایین تر باشه، نفوس عرضی و سماوی، وجود روح مرسل یا متعلق علمون به ذاتهی، فی علمه الحضوری به ذاتهی. اون به ذاته اول با این به ذاته دوم فرق میکنه، این به ذاته دوم متعلق علمه یعنی معلومه، علم حضوری این روح به ذات خودش که این روح میشه عالم، ذات میشه معلوم متعلق علم. اما اون به ذاته اول که پشت علم آمده یعنی ذاتن به ذات نه بالعرض، ذاتن علم است، خود وجود ذاتن علمه. در کجا ذاتن علمه؟ در علم حضوری که به ذات خودش داره. در علم به غیر فرق میکنه، در عقل عین ذاته، یا بعضی ها ممکنه بگن لازم ذات، در ما عارض بر ذاته. دیگه علم به ذات نیست، علمیست که عارض شده بر ما. و حیاتون حقیقیتون ذاتیتون، یعنی این وجود روح، حالا چه روح مرسل چه روح متعلق، متعلق حیات هست، حیات حقیقیه، حیات مجازی نیست. بدن حیاتش مجازیه. یعنی اگر حیات دارد به خاطر این است که متحدش، یعنی نفس، حیات دارد، نه خودش حیات دارد. حتی به تبع نفس هم حیات نداره، لذا وقتی نفس ازش میگیریم حیات باقی نیست. اگر به تبع حیات داشت، مثلا فرض کنیم که اسبی داره گاری میکشه، اسب از گاری جدا میکنیم، حرکت گاری به تبعه، حرکت اسب اصله. ولی وقتی شما اسب از گاری جدا میکنید، گاری تا یه حدی میره، حرکت طبعی خودش رو ادامه میده، مگر اینکه دیگه احتیاج به کمک داشته باشه، چون اون اصل نیست که کمکش کنه، حرکت توقف میکنه. ولی در بدن اینطور نیست، به معنی که نفس گرفتن بدن میمیره، حیات نداره. پس معلومه که حیاتش طبعی نیست. اگه طبعی بود بالاخره یه حدی میتونست نگرش داره. بله؟ حیات نباتی. بله، اون وقتم که حیات نباتی گرفته میشه اون بفرمایید. دیگه حیات نباتی آخر سر گرفته میشه دیگه. اون وقتی که حیات کلا از بدن نفی میشه، بدن میمیره. همون لحظه میمیره. پس معلوم میشه حیات نداره. اون مجاورش حیات داره. تا وقتی با این مجاور همراه، حیات داره. وقتی مجاور ازش گرفته، حیات نداره. پس حیات برای بدن حقیقی نیست. اما برای نفس حقیقیه. یعنی حقیقتا نفس حیه، اصلا خودمون رو حی آفریده. درسته که مخلوقه، ولی حی مخلوقه، نه میت مخلوق، حی مخلوق. برخلاف بدن که میت مخلوقه، با نفس حی میشه، بی نفس میت. حیات نفس ذاتی هم هست، ذاتی یعنی مال خودشه، برخلاف بدن که مال خودش نیست. حیات مال بدنه، مال نفسه. اما ذاتی نه به معنی این که مفیز نداره، علت نداره. چرا علت داره؟ حیات خدا ذاتیست، یعنی مال خودشه و علت هم نداره. اما حیات بقیه اگرچه مال خودشونه، ولی بهشون افاضه شده. یعنی نفس دارای حیاته، حیاتشو از یه نفس دیگه نمیگیره. اینطور نیست که بچسبه با یه نفس دیگه بشه حی. خودش حیه، ولی خدا این که این آفریدتش. پس حیات نفس میشود حیات ذاتی به این معنا، نه حیات ذاتی یعنی بلا علت. حیات خداوند ذاتی بلا علته، بقیه حیاتا ذاتیه و معنی این که مال خودشون، از جای دیگه نیوردن. پس حقیقیه و ذاتی خیلی به هم نزدیکند. بله؟ این خودشه؟ خب بله دیگه. خب بله دیگه، حیات این خودشه دیگه. عینیت هست، بله. و حیاتون یعنی وجود روح، چه روح مرسل چه متعلق، حیات هست، حیات حقیقی ذاتی است. توضیح دادم حقیقی ذاتی هست. حیات برای چیه؟ حمل ذاتهی در روح مرسل و روح متعلق، حمل متعلقهی، اینجا متعلق با فتح لامه، حمل متعلقهی در روح متعلق. در روح مرسل دیگه متعلق نداریم، در روح متعلقه که متعلق داریم. حیات ذاتیست هم برای خودش، هم برای متعلقش، برای متعلقش. و ارادتون، خب تا اینجا دو تا از کمالات گفت، وجود روح علمان یکی بود، حیاتون این دو تا بود، حالا سومی رو میخواد بگه، و ارادتون به ذاته. یعنی بل عرض نیست، به طبع هم نیست. بله، نه، حیاتون حقیقیتون ذاتیه لذاتی و لمتعلقهی، برای متعلقش هم حیاته. اما ما از بیرون میدونیم که ذاتی و حقیقی نیست. بله.
برای اون بدن ذاتی،
برای خودش ذاتیه، برای خودش ذاتی و حقیقی است. لمتعلقهی نه، لمتعلقهی ذاتی و حقیقی نیست. برای خودش حیات ذاتیه، چه در مرسل چه در غیر مرسل، برای خودش حیات ذاتیه. ولی برای متعلقش که در روح متعلق وجود دارد ذاتی نیست. این دیگه از خارج فهمیدیم برای متعلق ذاتی نیست. برای متعلق ببینید یه نکته در اینجا من عرض کنم که این اشکال شما خوب جواب داده بشه، و اون اینه که برای متعلقش ذاتیه یا حیات این نفس ذاتی است برای خودش و برای متعلقش. یعنی اون وقتی هم که برای متعلقش حیات می شود، این نفس حیات ذاتی حقیقی دارد. دقت کن چی میگم؟ اون وقتی هم که این نفس داره حیات می شود برای متعلقش، این نفس حیات حقیقی ذاتی دارد. اون وقت هم دارد، برای خودش هم دارد. نه اینکه حیات ذاتیشو سرایت میده به بدن و متعلقش، اصلا سرایتی در کار نیست، بلکه حیات ذاتی دارد این نفس. چه برای خودش ملاحظه کنید چه برای متعلقش، در هر دو صورت نفس حیات ذاتی دارد، به متعلقش کار نداره. نه نمیخواد به یه ذاتی بودن حیات به متعلقم سرایت میکنه. و ارادتون به ذاته، یعنی اون وجود مرسل به ذاته اراده است. و عشقون، این به ذاته ها دو جور میتونید بگیرید، اراده به ذات خودش یا اراده از ذاتن، دومی ظاهرا بهتره. اما و عشقون به ذاته، اینجا دیگه به ذاته یعنی متعلق عشق، عشق از به ذاتش و به قوایش و به محال قوایش. عشق به ذات داره که روشنه، هر کسی خودشو دوست داره، هر موجودی به خودش علاقه مند. بعد عشق به قواش هم هست، چون الان ملاحظه کنید هیچ شیازه نیست قوه از قواش را دست بده، ناراحت هم میشه، اگه مثلا از دست داد یه چیزی میشه. بله، خب اینا رو من بعدا نزم میکنم، همش به عشق میخوره، همش به عشق مربوطه، اونطور به تبعیت مربوطه به قوا و محاله. بله، اون که روشن نال بعدا نزم میکنم. پس عشق دارد به ذاتش، عشق دارد به قوایش، عشق به محل قوایش هم دارد. یعنی اون کسی که باصرهش رو دوست داره، چشمش هم دوست داره، چشم محل باصره است، باصره از قوای نفسه، چشم از قوای نفس نیست، چشم محل این قوه است. انسان هم خودش رو دوست داره، هم قوهش رو که مثلا باصره است دوست داره، هم محل قوه رو که اون چشم دوست داره، همه رو دوست داره. اما دوست داشتن ذات، ذاتش، ذاتیشه. دوست داشتن قوه و محال قوه به خاطر اینه که اینا تابع ذاتشند، چون ذاتشو دوست داره اینا رو دوست داره، پس به هر سه عشق داره. منتها عشقش به ذاتش ذاتیه، عشقش به اون دوتای دیگر به تبع عشق به ذاته. چرا؟ چون هر کس که چیزی رو دوست داره توابع اون چیزم دوست داره. مثلا فرض کن یه انسان دیگر دوست داره، خط اون انسان دیگر هم دوست داره، به عنوان یادگار نگه میده. گاهی از اوقات میبینید مثلا لباس یه انسان بزرگی رو به عنوان تبرک نگه میده. چرا؟ چون اون انسان دوست دارن، اون وابسته های انسان هم دوست دارن. هر کس که به چیزی عشق دارد، به افعال اون چیز هم عشق داره، به آثار اون چیز هم عشق داره. بنابراین اگر کسی به خودش عشق داشته باشه، به آثارش هم که قواش و محال قواست به تبع عشق داره. آثار به معنای عام دارم عرض میکنم، و بلا قوه رو میشه گفت اثر نفسه، اما اون محل قوه رو نمیشه گفت اثر نفسه، مگر اینکه درش تسامحی بکنی. بله؟ حالا من اینو بخونم از اراده برمیگردم. و عشقان به ذاتهی و به قواه و محال قواه، که اینا توضیح دادم، این عشق به قواه و محال به تبعیت ذاته. عشق به ذات تابع نیست، اما عشق به محال قواه به تبعیت ذاته. چرا به تبع ذاته؟ لأن من عشق شیئن عشق آثاره، کسی که شیئی رو میخواد آثارش هم میخواد، بنابراین این نفس وقتی خودش رو میخواد آثارش رو هم که باسر است و اون محل باسر است عاشق و میخواد. اشاره کردم که باسر اثر نفسه، اما چشم رو گفتم یه خود تسامح داره. ظاهراً شاید فرصت برای توضیح این مطلب نباشه، یادآوری بشه من در کلاس آینده این مطلب رو توضیح بدم که چطور باسر اثر نفسه و چطور در مثل چشم باید اثر بودن رو با تسامح قبول کنی و با توجیه قبول کنی. این انشالله بعداً توضیح بدم. اما اینکه شما پرسیدید ارادتون به ذاته، این یعنی چی؟ ارادتون به ذاته یعنی ذاتن اراده است. ارادتون به ذاته یعنی ذاتن اراده است. این وجود اراده است، اینطور نیست که اراده رو بهش بدیم. بله اراده ممکنه در یه حینی فعال بشه، ولی اراده از اول هست. این وجود از اول مرید آفریده میشه، ذاتن مریده. بله تعلقش، تعلق اراده به شی احتیاج دارد به عامل خارجی. باید یه چیزی منو تحریک کنه تا اون وجودم را که اراده است تعلق بدم به یه شیء و اون شیء رو اراده کنه.
اراده به ذاتی همون که
اراده کرده خودش خودش باشه.
اراده
کرده خودش خودش باشه. نه، اراده به ذات من دارم اینطوری معنا میکنم. اگر اراده رو به معنای خواستن بگیرید، بله اراده به ذاتش دارد، یعنی ذاتش میخواد، محبت داره، چون اراده من خواسته نمیاد. اگه اراده به معنای تعیین یک مقدور باشد، این دیگه نمیتونیم بگید اراده به ذاتش، یعنی اراده است که به ذات خودش تعلق گرفته. باید بگید ذاتن اراده است، یعنی من این قدرت ذاتی رو دارم که از بین این مقدورها یکی رو انتخاب کنم. ذاتن این چنینه، منتهی اینه که انتخاب میکنم عامل خارجی داره، ولی حق انتخاب ذاتی منه.
این غلیبتشون به ذاتی و به قواهم میکنم
بله ممکنه عرض میکنم ارادتون به ذاته رو اگر به من خواستن بگیرید ابی نداره. اراده ایست تعلق به ذات خودش دارد، همونطور که عشق محبت شدیدی است که تعلق داره به ذات خودش. و میتونید ارادتون به ذاته رو همونطور که من میکنم ذاتن اراده، یعنی این وجود ذاتن اراده است. اینطور نیست که اول این وجود خدا بده بعد بهش اراده رو ببخشه. نه، حق انتخاب از اولش بخشیده، یعنی این وجود از اول مختار آفریده، نه مثل خورشید و امثال ذالک مجبور آفریده باشه بعد بهشون اختیار بده. ذاتن این وجود مختاره، یعنی از اول خدا این وجود مختار آفریده. روشنه؟ پس به ذاته رو هر دو جور میتونی معنا کنی. در ارادتون به ذاته، ارادتون به ذاته یعنی خواستنیست که تعلق میگیره به خودش، خودش خودشون میخواد. یا ارادتون به ذاته یعنی ذاتن اراده است، ذاتن اراده است، یعنی ذاتن حق انتخاب داره، ولو انتخابش عامل میخواد، ولی حق انتخاب داشتن عامل نمیخواد. بله دیگه، اراده منش هم اینه. بله خب بله فعلیته، ولی فعلیت ما اراده رو بالفعل میدونیم، ولی تعلقش رو بالفعل نمیدونیم. تعلقش که حادثه. همه ما الان مریدیم، یعنی مختاریم، مختار آفریده شدیم، ولی اگر تعلق بدیم ارادمونو به چیزی میشه تعلقش بالفعل. اصل اراده بالفعل هست، ولی تعلقش بالفعل نیست. تعلقش عامل خارجی میخواد، یه چیزی باید باشه که من خوشم بیاد بعد این رو اراده کنم. اون عامل خارجی باید باشه، مثلا گرسنه باشم تا اراده کنم خوردن رو، تشنه باشم تا اراده کنم نوشیدن رو. به اصل اراده هست، ولی تعلقش احتیاج به عامل خارجی داره. روشنه مطلب؟ خب بقیه بحثان بمونه برای جلسه بعد، ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم. و قدرتون مثال بعدیه که دیگه ناچاریم بذاریم برای بعد.